آسمانی در تمام آثارشون وجود داره که تکرار نشدنی است.
بله در ادامه حالا واقعا اجرای نوازندگان اروپایی رو میبینیم یا نوازندگان عرب یا مثلا خاور دور اینا که روی ساز سنتور انجام میدن سنتورهای خودشون، واقعا به وضوح میبینیم که اون زیبایی و اون تکنیک ها و اون ظرافت های موسیقی ایرانی رو و سنتور ایرانی رو نداره. در ادامه بحثمون و توضیحاتی در مورد ساز سنتور باید بگیم که علاوه بر پیشینه خیلی عمیقی که در مورد این ساز هست، ولی مستنداتی که داریم دیگه از این ساز و میتونیم به دوره قاجار برگردیم که در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار سنتورخان فردی بود به نام سنتورخان که ایشون ازشون یک آثار صوتی خیلی محدودی هست که خیلی کم، و بعد محمد صادق خان که معروف به سرور الملک بودن که ایشون نوازندگان بسیار متبهر ساز سنتور بودن و حتی محمد صادق خان ایشون ردیف داشته و ردیفه، و خیلی جالبه که اون موقع تموم نوازندگان میرفتن پیش ایشون ردیف یاد میگرفتن و خیلی جالبه که، و حالا برای خود من سواله که چرا ردیف محمد صادق خان که ایشون سنتور میزده این ردیف به دست ما نرسیده، ولی خب در این میان نوازنده های تارونا زرنگتر بودن مثل که شاگردان مکتب میرزا عبدالله اینا که این ردیف رو اشاعه دادن، ولی جالبه شنوندان محترم و محققان موسیقی ما بدونن که خود محمد صادق خان ردیف خیلی کاملی داشتن که اصلا تو روایات و حکایاتی که هست همه اذعان کردن که ما پیش ایشون ردیف کار کردیم و چقدر شما. و از شاگرداشون سماع و حضور بود که از ایشان مثلا از محمد صادق خان سماع و حضور اینا چند تا لوله از لوله‌های فونوگراف قدیمی اصفاتی هست که به جا مونده، و از شاگردانشون باز میشه از مثلا میرزا اکبر شاهی، علی اکبر شاهی یا فرزند خود سماع و حضور که حبیب سمایی بودن، و ایشون واقعا دیگه انقدر به تبحر رسیده بودن که خیلی ساز سنتور رو واقعا به سطح بالایی رسوندن که شاگرداشون باز مرتضی عبدالرسول رسولی و قباد ظفر رو نبودن که باز نورعلی خان و برومند اینا هم که شاگردان
بله
که بعد دیگه در ادامه این مکتب دیگه میرسه به شاگردانشون نورعلی خان برومند و دیگه اشاعه دادن اینو در دانشکده هنرهای زیبا که شاگردانشون در این مکتب آقای مجید کیانی، یوسف پرویز مشکاتیان، آقای مسعود شناسا و دیگه حالا سازهای دیگه رو من نمیگم، فقط چون حوزه تخصصی ما امروز در مورد سنتور میخواییم صحبت بکنیم و که امروزه این مکتب به دست ما رسیده. این حالا یه توضیح مختصری بود راجع به پیشینه ساز سنتور و در مورد حالا سوالی که شما کردین که در مورد 52 پیشتر اومده ساده، این تفکر این کتاب در واقع شکل گرفت که من همیشه می دیدم که تو این کتابای که الان هست توی کتابای آموزشی بیشتر ترانه ها و تصنیف های قدیمی رو که بیشتر هنرجوها باش ارتباط برقرار میکنن اینا رو اساتید گرفتن ساده کردن و به صورت کتابای آموزشی در آوردن و این خوبه، ولی جا داره که هنرجویان سنتور واقعا با فرم‌های دیگه موسیقی ایرانی هم آشنا بشن. مثلا فرم پیش در اومد یه فرمیه که فرم خیلی سنگینیه و از فرم‌های متریک موسیقی ایرانیه که خیلی با وزن سنگین ریتمش انتخاب میشه، معمولا تو ریتم‌های 2/4، 3/4، 4/4، 6/4 یا به ندرت 6/4، 6/8 اگر باشه خیلی سنگین نوت نویسی میکنن. و خوبیه این پیشتر آمد اینه که همیشه سازنده های پیشتر آمد که حالا این ابداعشو به درویش خان نسبت میدن که بعدش توسط رکن‌الدین خان مختاری مورد پیشرفت قرار گرفت و ادامه قرار گرفت، همیشه آهنگساز ها سعی کردن که یک سیر از ردیف رو، یه سیری از اون دستگاه رو در پیش درآمد حتما دارن و خلاصه ای از تمام گوشه ها، مثلا اگر فرضاً یه پیش درآمد شور میخواد ساخته بشه سعی میکنن که حتما اون پیش درآمد درآمد داشته باشه، شهناز داشته باشه، نغمه داشته باشه، قرشه داشته باشه، رضوی حسینی داشته باشه و باز با فرود برگرده به درآمد. این وقتی یه هنرجوی میشینه یه پیش درآمد شور میزنه انگار که یک خلاصه ای از دستگاه رو یاد گرفته. خیلی از این هنرجوها همش این سوال میکنن، میگن که استاد مثلا ما کی میتونیم این دستگاه رو یاد بگیریم، مثلا که خب من همیشه بهشون میگم خب این دستگاه فقط شما باید شنیداریتون رو قوی کنید، همین شما یه پیش درآمد خوب شور بزنید و خوب فکر کنید بهش، بتونید صداهاش رو تقلید کنید و خودتون تقلید صوت کنید، بخونین و اونو قشنگ ملکه ذهن کنید، انگار که دستگاه شور رو یاد گرفتین. این پیش درآمد هم درآمد داره، هم همه گوشه ها رو داره، شما فقط اینا رو باید دیگه تو ردیف یه مقدار تکمیلتر و گسترده‌تر. و به این خاطر این کتاب من در نظر گرفتم که هم از اساتید قدیمی و از موسیقی قدیم، مثلا از قطعات درویش خان، از رکن‌الدین خان مختاری دیگه خدمت، مثلا روح الله خالقی، علی نقی وزیر، ابوالحسن سبا، و از اساتید معاصرمون هم قطعاتی رو انتخاب کردم که البته لازم به ذکره که من اجازهشو از همه اساتید گرفتم، یعنی حضوراً خدمتشون رفتم و اجازهشو گرفتم که قطعاتشون در این کتاب بیاد، از جمله قطعه پیش درآمد شور استاد حسین علیزاده، پیش درآمد دشتی استاد داریوش طلایی، یا پیش درآمد دشتی استاد مرحوم محمد رضا لطفی که من خاطر به خدمتشون رسیدم و که برای اینکه اجازه بگیرم که این قطعشون باشه، ایشون خیلی استقبال کردن و خیلی هم براشون جالب بود و به منم گفتن که حتما یه نسخه از این کتابو برای من بعد از چاپ بیار، که متاسفانه دیگه خیلی زود از میان ما رفتن و دیگه این کتاب وقتی منتشر شده بود ایشون دیگه در میان ما نبودن. و همچنین مثلا از استاد جلیل شهناز و استاد فرامرز پایور، استاد پشنگ کامکار، حتی از قطعات استاد پشنگ هم انتخاب کردم که خود استاد پشنگ کامکار هم این کتابو دیدن و ایشون هم خیلی تشویق کردن و مورد موافقت ایشون قرار گرفت و انشالله امیدوارم که کتاب مفیدی باشه در حوزه آموزش ساز سنتور برای هنرجوان موسیقی و این ساز.
بله، بسیار کتاب جامعی سالا، من چون خودم این کتاب رو کامل مطالعه کردم و حالا بخشایش رو هم حتی زدم برای بچه هم، حالا جوری حالا تشویق کردم که بزنن این جمله که بچه های ما از طریق فرم های ریتمیک موسیقی ایرانی آشنا بشن با این نوع موسیقی خیلی مهمه. این همون تفکری که بارها تو برنامه باهاش صحبت کردیم خانم اصفهانی. متاسفانه مردم ما این سلیقه‌ای که امروز دارن به واسطه عدم آگاهی و عدم اون سطح شعور پایین، جسارت میکنم من خدمت عوام و معذرت میخوام، واقعا باید این سطح برگرده تو موسیقی، تو موسیقی دارم عرض میکنم، باید برگرده به جایی که مردم ما مجددن از پیش درآمدها، چارمزرابها، تصنیفها و رنگهای ایرانی استفاده در واقع شنیداری بکنن و این نوع نگرششون به موسیقی عوض بشه. این داستان به واسطه تلاش های مثل چاپ همین کتاب 52 اثر پیش درآمد در واقع حاصل میشه. ازتون خواهش میکنم یه قطعه دیگه به خاطر اینکه این بحث رو تموم بکنیم، بشنویم از همین کتاب پیش درآمد و مجموعه سیدیش یه قطعه دیگه رو بشنویم، بریم دنبال انشالله آثارتون و اونا رو بررسی بکنیم. معرفی بفرمایید که
پیش درآمد استاد جلیل شهناز رو در افشاری میتونیم بشنویم.
بسیار عالی.
بله، این قطعه زیبا رو با هم گوش میکنیم. قطعه زیبایی که تقدیمتون شد پیش در آمد استاد جلیل شهناز بود که از مجموعه‌ای به نام 52 پیش در آمد ساده شده برای سنتور به همت و در واقع تلاش جناب آقای محمد سلیمانیان که در کتابی هم توضیحاتی راجع به این آثار داده شده و هم به صورت سی دی قطعات شنیدنیش در اختیار کسانیه که علاقمندن این کتاب رو تهیه کنن انتخاب شده بود و تقدیمتون شد. در خدمت جناب آقای محمد سلیمانیان هستیم، آهنگساز، نوازنده سنتور، استاد دانشگاه که مهمان محترم این هفته ما هستند و همینطور کارشناس ارشمند و تهیه کننده برنامه جناب آقای سعید اردیانی. خب راجع به ساز سنتور در واقع بیشترین صحبت ما خواهد بود انشالله در ادامه و آشنایی بیشتر با این ساز. آقای سلیمانیان استاد دانشگاه هستند، در این حوزه اطلاعات بسیار دقیق و آموزنده‌ای دارن که انشالله بتونیم استفاده کنیم. جناب آقای اردیانی بفرمایید، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. من یه پیش زمینه راجع بحثی که الان می‌خوایم با هم بکنیم بدم به شنوندگانمون. ما سعی می‌کنیم علاوه بر اینکه در واقع اون قداست رادیو گفتگو رو رعایت بکنیم، یعنی قداست رادیو گفتگو دارم عرض می‌کنم به خاطر اینکه به هر حال اینجا فرهیختگان موسیقی در این برنامه زیاد هستن، خصوصا انشالله امشب شنوندگان ما نوازندگان سنتور و هنرجویان باشن و بدونن که قراره چه اتفاقی بیفته برای این ساز و برای یک راه مشخصی براشون پیش بیاد و برای عوام و حالا کسانی که موسیقی رو به صورت تخصصی هم پی نمیگیرند برای پخش آثارشون و حالا پیش درآمدهایی که پخش شد امیدوارم مورد توجهشون قرار بگیره. راجع به خود ساز سنتور در بخش تکنیک های مضرابی میخوام با هم صحبت بکنیم که عرض کردم موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سلیمانیان بوده و بسیار تخصصی راجع بهش تحقیق کردن. بفرمایید که از کدوم اساتید و با چه بازم ابتدا بفرمایید که من برام همیشه میگم با چه تفکری، چون حاصل این داستان از یک اندیشه بر اومد، اون تفکر رو بفرمایید.
خب من در ادامه اون قطعاتی که همیشه به هنرجویان خودم توصیه میکنم که توی دوران آموزش خودشون بزنن، مثلا فرم پیش درآمد، ضربی، چهار مضراب، تصنیف و فرم های آوازی، همیشه هم تاکیدم بر تکنیک های مضرابی بوده. تکنیک های مضرابی خب خیلی واقعا میتونه عمیق باشه برای یادگیری هنرجویان، چون خیلی از هنرجویانی که میخوان از مرحله مقدماتی وارد مرحله متوسطه و ردیف نوازی برن، همیشه این دستشون یه مقداری با مشکل مواجهه. وقتی میخوان این تکنیک ها رو اجرا بکنن میگن که ما چیکار بکنیم که مثلا ریزامونو بهتر بزنیم، سرمزرابمونو بهتر بزنیم یا تحریرها رو قشنگتر اجرا کنیم. خب این جانمایه تفکر این کار بود که من سعی کردم که این کتاب تکنیک های مضرابی که خب متاسفانه تا حالا اینطوری که بخواد خیلی تخصصی و ریز بهش نگاه بشه نبوده و حالا امیدوارم که این کتاب خوبی بوده باشه. البته لازم به توضیحه که بحث در مورد تکنیک های مضرابی از خیلی قبل، نه به این تخصص، ولی همیشه استاد داروش صفت مثلا در مجله موزیک ایران یا استاد فرامرز پایور در کتابای خودشون دوره عالی برای سنتور یا دوره‌های ردیف صباح یک نکات مختصری از تکنیک‌های مضرابی رو همیشه اونجا توضیح دادن و شرح دادن که من حالا با توجه به این مقالات و با توجه به این توصیه اساتید سعی کردم که این کتاب کامل‌تر و جامع‌تر باشه و واقعا هم زیربناش همون مقالات دکتر داروش صفت بوده که در مورد تکنیک‌های مضرابی داشتن و خیلی از بحث‌هایی هست که امروزه متاسفانه فراموش شده و خیلی از اساتید ما حتی متاسفانه اینو بهش آگاهی ندارن که بخوان اینا رو منتقل کنن به هنرجان. در واقع اینا یه بحث‌های خیلی مبانی و اصولی هست که اگر خیلی تخصصی و تفکیک شده اینا کار بشه خیلی هنرجان رو راهنمایی میکنه که ساده‌تر و راحت‌تر و دقیق‌تر بتونن به هدف خودشون برسن و سازشون رو ادامه بدن به سطح بالاتری از نوازندگی برسن. خب یکی از اساسی ترین نکاتی که تو این کتاب هست، تکنیک‌های مضرابی و با توجه به مقالات دکتر داروش صفت هست که میگم متاسفانه امروز مورد فراموشی قرار گرفته شده، سه نوع الگوی اساسی و پایگی هست در الگوهای ریتمیک که این میتونه الهام بخش خیلی الگوهای دیگه باشه. اولین الگوی هست به نام الگوی لگاتو یا متصل. مثلا اگر ما یه الگوی ریتمیک داشته باشیم، مثلا حالا شامل دو تا نوت باشه، مثلا دو دو، مثلا دو تا نوت دو باشه، دو 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 دو، ما اینا رو وقتی پشت سر هم بزنیم و بین این الگوهامون اگر هیچ سکوتی نباشه، حالا کسایی که با نوت نویسی آشناهن، مثلا ما اگر این الگوها رو به صورت دو تا دولاچنگ بنویسیم که مثلا در دو چهارم میشه مثلا 8 دولاچنگ در نظر بگیریم، به این صورت مثلا خونده بشه. در موسیقی قدیم مثلا اینو میگفتن تن 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 تن، حالا میگن دو 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 دو. حالا من در این کتاب گفتم میتونیم مثلا بگیم بارا 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 بارا، این الگوی لگاتوه. حالا این میتونه علاوه بر دوتایی وارد حوزه ستایی هم بشه، چهارتایی هم بشه، پنجتایی، و اینا این چقدر الهام بخش بشه و با تنوع مضرابی که میتونه مثلا اول راست و چپ نواخته بشه، بعد چپ و راست نواخته، مثلا فرضاً دوتاییش که میشه بار، ستاییش که میشه مثلا میشه بارا با بارا با بارا با بار. خیلی از نوازندگان سنتوری که واقعا سالها کار کردن، خب ما تو بحثایی که شده مثلا دیدن که مثلا همین الگوی ستایی لگاتو رو فرضاً بخوام با یه مضراب چپ راست چپ بزنن چقدر سخت میشه. مثلا فرضاً همین رو بزنن بارا با 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 بارا با، مثلا همینا رو بخوان. حالا من اینجا دارم رو میز میزنم که مثلا خب این بارا مثلا با چپ شروع میشه، حالا اگر اشکال نداشته فرضاً رو میزم که بزنم مثلا ببینید بارا با 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 بارا، این همجوری که سری میشه. همین الگو میبینید چقدر برای خیلی از حتی کسایی که سالا سنتور کار کردن جالبه، میگن ما تا اینجا الان مثلا کار کردیم ولی نمیدونستیم که اینو باید اینجوری تمرین کرد، و این خودش اصلا وارد یه حوزه جدید اینا رو انداخته. و همین باز تو الگوهای جدیدتر که میره مثلا چهارتایی پنجتایی، که مثلا همین حالا چهارتاییش باز راحت‌تره، مثلا بارا بابا بارا بابا بارا بابا، درسته؟ بارا بارا با نه بارا 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 بارا، این مثلا
الگوی چهارتاییش میشه. تو همین دولاچنگا یه حالت سلاچنگ ایجاد براش میشه.
مرسی.
یعنی فقط تو همین داستان.
یا مثلا همین تو ریتم لنگمون وقتی که پنجتایی میشه دیگه ریتم لنگ میشه. یک دو سه چهار پنج. بارا 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 بارا. اینو باز بخوایم مثلا با چپ شروع کنین. بارا 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 بارا. اینو بخواین سریع بزنین روی ساز و بخواین ایمپرووایز کنن یا بداهه پردازی کنن روی ساز. تو این الگو بعد تازه هنرجوها و نوازنده ها متوجه میشن که باید چه چالشی رو به رو هستن با همین یه الگو.
خب این تمرینش چه اتفاقات خوبی برای مضرابشون میفته.
بله. خب حالا در ادامه این الگوی لگاتو بود. باز یه الگوی داریم که بهش میگن الگوی مقطع. یعنی مثلا ما اگر در الگوی ریتمیکمون یه سکوت در انتهای فیگورمون داشته باشیم، اون الگو میشه مقطع. مثلا همینو دوتا سلاچنگ بگیریم یه سکوت دولاچنگ بهش اضافه کنیم، یا مثلا فرضاً سلاچنگ دولاچنگ نقطه دار در نظر بگیریم یه سکوت سلاچنگ میشه، در موسیقی قدیم بهش اینو میگفتن تنن تنن تنن، یا ما میگیم برام برام برام. مثلا رو باز من رو میز بخواهم بخواهم بزنم برام 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 برام. حالا وقتی ستایی میشه چی میشه؟ میشه همون سر مضراب خودمون برابام 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 برابام. حالا همین رو وقتی باز بخوام مضرابشو برعکس کنن، یعنی چپ راست چپ بشه، از یه چالش جدیدیه باز برای نوازندگان که شاید تا حالا اصلا باش برخورد نکردن، که مثلا خیلی از این شیوه های معاصر که مثلا
استاد
بله همایشه و همین مثلا استاد اردوان کامکار که ایشون در قطعاتشون در شیوه نوین سنتور نوازی و سنتور نوازی معاصر خیلی از این سرمزراب‌های نامعمول رو که تا الان نبوده، خب این واقعا ریشه در خیلی عمقی داره در مبانی موسیقی ما که بوده همچین ریشه هایی، ولی متاسفانه فراموش شده. همین الگوی مقطع رو مثلا برابام 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 مثلا با چپ اگر بخواد نواخته بشه خیلی مشکلتر و سخت‌تر میشه برای نوازندگان، و همین باز ادامه پیدا کرده مثلا شده الگوی چهارتایی پنجتایی شیشتایی در کنار این الگوی مقطع باز یه الگوی دیگه ای داریم که جزو اون مبانی الگوهای ریتمیک هست و در مقالات استاد صفت هست، الگوی ناتمام هست که اگر ما این الگو رو با یک نوت تک تمام کنیم، مثلا اگر دولاچنگ باشه و چنگ نقطه دار با یه تک با کشش بالاتر که خیلی شباهت داره به الگوی مقطع، فقط توی اصول اجرا با هم دیگه فرق می‌کنن. مثلا ما الگوی مقطع رو نوت دومونو خیلی استاکاتو باید بزنیم و خیلی مقطع باید بزنیم و پیانوتر بزنیم، سری مضرابمون از ساز بلند شه، ولی الگوی ناتمام رو اون نوت دومون رو یه مقدار با آکسان و تاکید بیشتری میزنیم و این متفاوت میکنه این الگوها رو از هم. و من سعی کردم تو این کتاب تکنیک‌های مضرابی تمام این الگوهای لگاتو مقطع و ناتمام رو به صورت ریزهای شمارشی از ریز دوتایی تا ریز 16 تایی در نظر گرفتم که اینا رو هنرجوها تعدادی بزنن تا 16 تایی که دیگه ریز کامل میشه، و وقتی اینا رو با این نگرش و با این تفکر کار میکنن دونه بدونه و با تنوع مضرابهایی که به راست و چپشون میدن، دیگه وقتی به ریز میرسن دیگه مضراب ریزشون انقدر شفاف شده و انقدر دیگه قشنگ دونه بدونه مضرابهای ریزشون رو میتونن بشمرن و بتونن بزنن. و بحث دیگه که باز در این کتاب شده بحث اون دینامیک و اون نوانس هایی هست که ما تو اجرای این تکنیک ها باید به کار ببریم، کرشندو هایی که باید تو ریزمون بدیم یا اون فورتپیانو هایی که توی اجرای فیگورهای ریتمیک بهش داده میشه، اونا رو باید خیلی توجه کرد. و سعی شده که تو این کتاب انواع ریزها، انواع تریل ها هم اینجوری شمارشی من کار کردم، و انواع سرمزراب ها با مزراب های مختلف و مزراب های نامعمول، چون الان ما نوازنده سنتور ما فقط سرمزراب راست شب راست میزنن، یعنی فکر میکنن که مثلا سرمزراب فقط راست شب راسته، ولی خب حالا یه ذره پیشرفته تر که مثلا در اتات استاد مشکاتیون هم هست دو تا چپ راست، ولی خب این سرمزراب رو میشه خیلی وسیع تر کرد، مثلا حتی دراست چپ زد که من الگوهایی رو تو این کتاب دادم، سرمزراب با الگوه دراست چپ یا مثلا چپ راست چپ یا خیلی الگوهای نامعمول دیگهی که تمرینش خیلی مفید میتونه باشه. و حتی حالا این جای این داره، البته من جا داره بگم که این کتاب من خوشبختانه دارم روی جلد دوشم دارم کار میکنم، ماشاءالله به زودی میاد و تمنای گسترده تری که اینجا حتی باز به بحث دورابم که تو این کتاب نمیمده، یعنی ریزهای چارتایی، یعنی سرمزرابای چارتایی. البته دورابا در قدیم، حالا چون واژه دورراب شد خیلی از دوستان سوال میکنن میگن فرق سرمزراب با دورراب چیه، یا اشتباها به سرمزراب میگن دوراب، نه در صورتی که دوراب رو تو شما خودت هم آقای اردین قطعات ردیف های سبا رو زدی، بیشتر تو کادانس های پایانی همیشه میزنه مثلا برابرابام اون میشه دوراب، یعنی
بالکبوتری هم بعضی وقت باشه،
بله اون بالکبوتری رو که اونم باز یک کادانس فروده. و این فرقش با سرمزراب اینه، ولی سرمزراب فقط سه تا نوته که حالا میتونه حتی پیشرفته ترش چهار نوته هم بشه، مثلا تو خیلی از قطعات استاد اردمان کانکار دوستان مثلا اگر بخوان تحقیق داشته باشن مجموع قطعاتشون، مثلا یه قطعه دارن به نام قطعه گل که در این قطعه گل سرمزرابهای چارتاییه که مثلا به جایی که سه تا نوت باشه راست شب راسته یا چپ راست شب، مثلا بله چپ راست شب راست یا راست شب راست شپه مزرابش، که این نوع میتونن مثلا تو این قطعه بررسی کنن سرمزرابای چارتایی رو. و همچنین دیگه تحریرهای مهم رو خیلی من سعی کردم که از ردیف با توجه به چهار ردیف معتبر، مثلا ردیف استاد سبا، ردیف میرزا عبدالله، ردیف آوازی دوامی و همچنین این ردیف ها، من تحریرهای مهم رو از این ردیف ها گرفتم و تو این کتاب تکنیک‌های مضرابی آوردم که بتونن هنرجو تمرین داشته باشن، چون میدونین یک بخش خیلی مهمی هم تو تکنیک‌ها و اجرای اون قطعات ساز سنتور مربوط به همون تحریرها میشه که ما انواع تحریرها داریم، حالا خیلی من نمیخوام امروز تخصص تحریرهای بلبلی، تحریرهای چکشی، انواع و اقسامش که اینا میتونن با مطالعهش انشالله تسلط بیشتری پیدا بکنن روی ساز و پیشرفت بیشتری داشته باشن.
شاید بشه گفت ببینید وقتی مثلا دو تا نوازنده پیش یه استاد حتی دارن، بعدها یک تفاوتی بین نوازندگیشون وجود داره. اون به نظر من همون آشنایی و تسلطشون بر نوع تکنیک‌های مضرابی و حتی تاچشونه، یعنی با هم این تفاوته باعث میشه که این دوتا با هم بله. متمایز بشن. به همین خاطر هنرجوان ما باید خیلی بیشتر به مسئله تکنیک‌های نوازندگی، حالا در هر سازی، بحث امشب ما ساز سنتوره، هر سازی برای خودش اگر با اون تکنیک‌های در واقع شاخص از موسیقی گذشته بهش پرداخته بشه، باز مجدداً ما با همون شکوه و عظمت موسیقی خودمون بر میگردیم و چیزی که وجود داره و به هیچ عنوان به نظر من از بین نمیره. فقط یه مقدار باید هنرجویان ما بیشتر به این مقوله بپردازن، بیشتر دقت بکنن، هنرآموزان ما، معلمین و استادان ما که حالا به هر حال قطعا استادان بزرگ ما به این داستان دقت دارن، ولی هنرآموزانی که به هر حال تازه دارن کار تدریس میکنن باید به این اساس در موسیقی دقت بکنن تا خدای نکرده اتفاق اون زائل شدن اصل موسیقی ما اتفاق نیفته.
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردی جناب گردانی در مورد این مسئله که مطرح کردین. البته واقعا لازم به ذکره که خود من هیچ وقت تعصب خاصی نداشتم رو مکتب خاصی که مثلا بگم حتما سنتور نوازی فقط مکتب استاد سوا یا استاد پایبر، یا مثلا مکتب استاد مجید کیانیه، یا مکتب استاد پرویز مشکاتیان، یا مکتب سنتور نوازی معاصره. ولی متاسفانه من میبینم که خیلی از این کلاس‌های ما خیلی تعصبی و یک جانبه شده، یعنی وقت فقط اساتید ما میگن فقط این سبک رو باید بزنی، یا فقط سنتور نوازی خلاصه میشه به این سبک. که خب جالبه، حالا در ادامه همین صحبتایی که کردیم، خب چون میدونید واقعا هر سبک و مکتبی الگوهای ویژه خودشو داره. مکتب سبا خودش تکنیک‌های مضرابی خاص خودشو داره، مکتب میرزا عبدالله همچنین، مکتب سنتور نوازی معاصر همچنین. ولی واقعا الان دیگه نوازنده‌های امروزه و هنرجان و دانشجویان ما واقعا لازمه که تمام این مکتب‌ها رو بشناسن، حتی سنتور نوازی قدیم، حتی تحقیق کنن که سنتور مثلا قاجار چجوری بوده، حتی سنتور نوازی مثلا رادیویی چجوری بوده تو برنامه گل‌ها تک نوازان مثلا آثار مثلا استاد مثل ورزنده یا فضل الله توکل یا مجید نجایی. اینا واقعا انقدر نکاتی برای آموختن دارن و برای کار کردن که خیلی نکات ویژه و تخصصی رو میشه از ساز اینا و از نوازندگی واقعا این اساتید یاد گرفت.
بسیار خوب، ما قبل از برنامه زر با هم دیگه صحبت کردیم که مردم امشب بیشتر موسیقی بشنوند، ولی خب خیلی خوبه، من رادیو گفتگوست و برنامه گفت آهنگ قرار با هم گفتگو بکنیم و مطالب خیلی خوبی به نظرم مردم، شما موافقید با من؟
بله حتما، ولی خب الان فرصتی هست.
بله حتما، بله. یکی از آثار ارکسترال شما رو بشنویم، ارکستر ایرانی از کارهایی که در آلبوم